و باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل عصمتیه در فصل 18 مراتب وحی بودیم که بحث کشیده شد به اینکه وحی دارای مراتبی است که حالا فقط مختص انسان هم نیست. ما خداوند خودش در قرآن میگه ما به زنبور عسل وحی کردیم و بعد میبینیم باز فقط مختص زنبور عسل نیست، حیوانات دیگه هم همه عجبن در عجبن، حتی گیاهان نباتات. وقتی به سیستم اینها انسان نگاه میکنه، آخه اینا چجوری اینجوری رشد میکنن، میبالن؟ این نظم بدون ناظمی که بالا سرش باشه نمیشه. یک ناظم باید بالای سر این قضیه باشه، یعنی خود به خود نمیشه نظم شکل بگیره. هیچ وقت از بی نظمی نظم به وجود نمیاد، از بی نظمی نظم به وجود نمیاد. که بعد این نظمی که سراسر نظام این عالم بر اساس نظمه، که یه میکرون اعوجاج کجی رخ بده چه در انسان چه در عالم، اصلا نظام این عالم از هم میپاشه. یه ذره گرما و سرما زیاد و کم بشه، یک ذره نمیدونم زمین جاذبهش کم و زیاد بشه، یه ذره فقط، اصلا کل این نظام به هم میریزه. تو وجود خود انسان هم کوچکترین اختلالی در خون در اعصاب به وجود بیاد، مریضی های لاعلاج میشه. خب که بعد حالا فرمود که رسید با آیه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که صورتگری میکنه شما رو. کی صورتگری کرده ماها رو؟ کی نقاشی کرده من و شما رو؟ پدر و مادرمون؟ نه، واقعا کی ماها رو به این صورت در آورده؟ یعنی نمیشه از کنار این مسئله به راحتی بگذریم که ما. خب تا رسیدیم به این که فرمودن که همین گونه با هر کلمه وجودی گفتگو داشته باشی به توحید صمدی منتهی می شود، که خداست دارد خدایی می کند. توحید صمدی یعنی خداست داره خدایی می کنه. توحید صمدی یعنی چی؟ خدا یه چیزی نیست، این نوری باشه بالای آسمونا گرفته نشسته، یه روزی عالم و آفریده و رفته، در کوچکترین ذره این عالم داره ربوبیت می کنه. در ذره ذره این عالم خداوند داره ربوبیت میکنه که این هستن موجودات. بعد آیاتی رو فرمود فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب. فلینظر الانسان، باید نظر کند انسان، مما خلق، از چه چیز آفریده شده است. باید ببینی از چه چیز آفریده شده ای. خلقم ما اندافق، آفریده شده است از آبی جهنده، از یه قطره آب. آب تو چجوری این قطره آب آمد شد تو انسان؟ اگه یه ذره این ور اون ور می شد چی می شد؟ تو می شدی؟ خارج می شود من بین صلب و ترائب، از بین پشت ها و سینه ها بیرون می آید. این عبارت خلقه رو دقت کنید، دو تا خلقه پشت سر هم آمده، مما خلق خلقه، یعنی دو تا خلقه فرمود، مما خلق خلقه، دو تا خلقه پشت سر هم آمده، آفریده شده است. بعد این طرف خلقه میگه مما، مما یعنی مخففه، مخففه چیه؟ من ما، از چه چیز؟ خلق آفریده شده از شده من ما بوده شده من ما خلق بوده شده. بعد اون ور میگه چی؟ خلق من ما اندافق، منتها اونجا من ماه، از آب ما یعنی آب، اون من ما یعنی چه چیز، اما اینجا من ما یعنی آب. اون ور خلقه با این ور خلقه چی شده؟ تفصیل خورده. ممس تو میم بوده، مم خلق، آمده این ور شده من ما، تفصیل خورده. من ما اندافق چی داره تفصیل میخوره عزیزان؟ اون سلول هایی که در این آب هست داره تکثیر میشه. من ما بوده شده من ما، یعنی حرف بوده شده کلمه، بعد شده کلمات که من شدم، یعنی یه کلمه من چشمه، یه کلمه من گوشه، یه کلمه من لبه، یه کلمه دندان، زبان، قلب، ریاس، اعصاب، اینا همون چی بودن؟ ممه بودن اولش، ممه بودن شدن من ما. فلینظر الانسان ممه خلق. حالا از ما هیچی هم ندونیم، نگاه کنیم یه نطفه قطره منی آمده شده انسان، چجوری آخه؟ تمام این مراحل کوچکترین اختلال یعنی نابودی، کوچکترین اختلال یعنی نابودی. یخرج من بین صلب و ترائب، که خارج می شود از بین پشت و سینه. حالا از پشت و سینه بعضی گفتن این پشت مرد و سینه زن. یا اصلا خود این انسان خارج می شود از رحم. که یخرج من بین صلب و ترائب به چه معناست؟ خیلی مفسرین نظریات مختلفی رو دادن. در هر صورت میگه باید نظر کنید، باید اندیشه کنید که یله و رها نیستید. از یه نطفه کسی که تو رو آورده انسان کرده یه برنامه‌ای داره برا تو، این نیست که تو رو اینجوری کنه بعد بگه برو هر غلطی میخوای کنی کن، هر کاری دوست داری انجام بده. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که صورتگری میکند در رحم ها شما را، در رحم ها هر گونه که بخواهد. اصلا ما چرا این شکلی هستیم؟ 5 تا انگشت داریم، 2 تا دست داریم، 2 تا پا داریم. فی ای صورت ما شاء رکبک، چرا یه شکل دیگه نشدیم؟ دستای بلندتر مثلا، پاهای کوتاه‌تر، پاهای بلندتر، دستای کوتاه‌تر، مثلا میگم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، باز بحث چی؟ خلقته. میگه تو خلقت نگاه کنید، نظر کنید تو خلقت، چون تمام بر اساس حکمته. آیا نگاه نمی کنن به شتر که چگونه خلق شده است؟ میگن ابوالعلا مهری دانشمندی بود در زمان قدیم، کور بود، بهش گفتن که یه حیوانی هست به نام شتر، این خیلی عجیبه، یکی از عجایبش اینه که میخوابونن شو یه بار زیادی رو شونش میذارن بعد این بلند میشه. میدونید الاغ اسب اینا اگه بخوابن بار بذاری روش نمیتونن بلندشن به این سادگی، باید همون که ایستاده است بارش کنی. اما شتر نه، شتر میخوابه بارش میکنن بعد بلند میشه. گفت اینجوری که شما میگید پس این حیوان باید گردن بلندی داشته باشه. گفتن که بله دقیقا همینجوره، یعنی خیلی باهوش بوده اینو فهمید شتر چرا گردنش اینقدر بلنده که بتونه این بار رو بلند کنه به وسیله تعادلی که با گردنش ایجاد میکنه. افلا ینظرونه، بعد خلقت شتر یه عجایبی توش هست. شتر آب میخوره، یه سیستمی داره بدن شتر که میگن اگر ما به تناسب بدنمون اون قطر که شتر آب میخوره آب بخوریم میمیریم، چون اون میتونه تو سلولهای خودش، تو رگهای خودش، تو حالا آب رو جذب میکنه و بعد اون وقت میتونه مدتها بدون آب باشه. تو کوهان خودش چربی ذخیره میکنه تا مدتها میتونه بدون غذا باشه. یعنی خداوند یه جوری طراحی کرده، در حالی که اسب اینجوری نیست. اسب تو تشنگی ضعیفتر از انسانه. اونایی که تو بیابونهای بی آب و علف میرن گاهی وقت اسب از تشنگی میمیره ولی انسان باقی میمونه، چون اسب تو تشنگی ضعیفتره. اما شتر اینجوری نیست، یه جوری طراحی شده آب و غذا نباشه بتونه تا روزها مقاومت کنه. حالا بعد وقت عجایب دیگه ای که تو شتر هست، عجایبی که تو خلقت شتر هست، آیا نگاه نمی کنن به شتر که چگونه آفریده شده است؟ یعنی باید نگاه کنی به خلقت موجودات. سبحان الذی خلق الازواج کلها من ما تنبت الارض و من انفسهم و من ما لا یعلمون. سبحان است آن کسی که خلق کرد ازواج را به تمامه، همه موجودات زوج آفریده شدند. من ما تنبت الارض، آنچه که از زمین می روید، که عرب اون موقع نمیدونست گیاهان همه زوجن. علامه شعرانی میفرماد فقط خورما رو میدونست اینا نر و ماده دارن، گیاهان دیگر رو نمیدونست که اینا زوجن، که بعدن تو تحقیقات بعدی مشخص شد تو همین قرون اخیر که گیاهان هم نر و ماده دارن. گاهی وقت نر و ماده رو خود یه درخته. و من انفسهم، و از نفوس خودشان زوجا، و من ما لا یعلمون، و از آنچه که نمیدانند. خیلی چیزا هست نر و ماده از زوجن و شما نمیدونید، اصلا نوترون و پروتون و خیلی چیزهای دیگه ای هست که زوجن و شما خبر ندارید. بعد تازه یه بار خدمت آقا جان صاحب کتاب بودیم، فرمود نگاه کنید تو خود بدن انسان چقدر زوج داریم. تو چشم ما زوجه، دوتا گوشمون زوجه، دو مجرای بینی زوجه، دوتا فک بالا و پایین زوجه، دوتا سینه زوجه، دوتا دست زوجه، دوتا پا زوجه، دوتا بیزه زوجه، همونجور برو تو اعضای داخلی دوتا کلیه زوجه. خیلی قسمت ها باز زوجیت شما نمیدونی منوز. سبحان الذی خلق الازواج کلها. در رسائل اخوان الصفا یه بار عرض کردیم خدمتتون، میگن عوالم سه دسته است، یه عالم ماده است که عالم کون و فساد، عالم خلقه از بین رونده است موجودات اینجا، بعد یه عالمی محیط به اینجاست، عالم ریاضیه، حدوده، اونا ثابتن دیگه، از بین رونده نیستن. دو دوتا همیشه چیه؟ چهارتاست. و تمام این عالم بر اساس کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی اندازه داره. نا انزلناه فی لیلة القدر، اول به قدر میرسه، تقدیر میخوره، اندازه میخوره، بعد چی میشه؟ وارد عالم طبیعت میشه، بعد بالاتر از او میشه عالم اله که دیگه فوق اندازه است، منزه از اندازه است. خدا چند متره و چند کیلومتره و چند سالشه و اینا دیگه اصلا بر نمیداره. گفتم تو همین آیه هست، سبحان الذی خلق الازواج. ازواج چیه؟ عدده. خلق این عالمه، بعد خداوند سبحان منزه از هر دوی این هاست، منزه از خلق و عدد و این هاست، حتی وحدتش هم وحدت عددی نیست. عبدالله دیسانی به حضور امام صادق علیه السلام تشرف حاصل کرد. میدونی زمان امام صادق، فکرم حدیثشو خوندیم، شب جمعه آقا فرمود سال 120 زنادق ظهور میکنند، بعد فرمود اینو در مصحف فاطمه دیدم. یادتون از حدیثو که گوش میکنید اصلا یا نه؟ حدیثو شب جمعه رو، زمان امام صادق خیلی زنادق ظهور کردن، ملحدین و بیدین ها و اینم ظاهرا از همون ملحدین بود دیسانی. و به امام عرض کرد دلنی علی معبودک، من رو دلالت کن بر معبود خودت، بر خدای خودت. تو میگه خدا داری؟ کو، من رو راهنمایی کن به خدای خودت. امام بدو فرمود اجلس، بشین. فاذن غلام له صغیر. غلام یعنی پسر بچه، یه پسر بچه کوچیک اونجا بود. فی کفهی بیزتون، یک تخمی دستش بود، تخم مرغ بوده یا تخم پرنده بوده. یل ابو بها، که داشت با اون تخم بازی میکرد. فقال ابو عبدالله یا غلام ناولنی البیزه. حضرت فرمود پسر جان اون تخم رو بده به من. فناوله یاها، اون تخم مرغ رو از بچه گرفت. فقال ابو عبدالله یا دیسانی، حضرت فرمود ای دیسانی، هازا حصن مکنون، این یک قلعه پوشیده است. این تخم یک قلعه چیه؟ پوشیده است. لهو جلد قلیز، یک پوسته خیلی قلیز و محکم داره. شما حالا تخم مرغ ما دیدیم، شما تخم شتر مرغ به این سادگی نمیشکنه. تخم شتر مرغ، تخم شتر مرغ بخوای بشکنی فکر نکنی که بزنی به جایی میشکنه، باید با میخ و چکش بیفتی به جونش. فرمود این تخم یک جلد پوست خیلی قلیزی داره، تحت الجلد القلیز جلد رقیق، زیر این پوسته محکم یک پوسته خیلی نازکی هست. دیدید که تخم مرغ میشکنی یه پوسته نازک زیر اون هست، برای چیه اون؟ نمیدونید نه؟ نمیدانم نصف علمه. اون بی خوده یعنی اون پوسته؟ نه، با خوده. این پوست تخم مرغ از نظر ما خیلی محکم و نفوذ ناپذیره، اما خلل و فرجی داره که میکروب ها و اینا میتونن نفوذ کنن درش. لذا یک پوسته نازک نفوذ ناپذیر زیرش داره که از نفوذ هوا و میکروب ها و اینها جلوگیری میکنه. خب و تحت الجلد الرقیب ذهبت مائعه، و در زیر آن پوسته نازک یک طلای مایعی هست. و فزتون زائبه، و یک نقره مذاب. منظور چیه؟ سفیده و زرده. فلا از ذهبت المائعه تختلط بالفزت زائبه، ولل فزت و زائبه تختلط به ذهبت المائعه. نه اون طلای روان با اون فضه مذاب مخلوط میشه، نه اون نقره با اون طلای مایه مخلوط میشه. هرچی تخم مرغ تکون تکون بده قاطی میشن با هم، جوری طراحی شده با هم قاطی نشن. فهی علی حالها، بر حال خودش هست. لم یخرج منها خارجون، چیزی از اون تو تخم بیرون نمیاد. مصلحون فیخبر عن صلاحها، که بیاد از صلاح و درستی اون تخم خبر بده. چیزی از تخم بیرون میاد؟ نه. ولا دخل فیها مفسدون فیخبر عن فسادها، هیچ چیزی هم نمیتونه نفوذ کنه، نمیره توی تخم که بخواد از فساد اون خبر بده. یعنی هیچ خروج و دخولی اون تخم نیست. اما تخمی که میشکنیم میخوریم، این همه دیدیم توش چیه دیگه. لا یدرا الذکر خلقت ام للانسا، دانسته نمیشود آیا این برای انسا هست این تخم، یا برای مؤنث یا مذکر، مرغ میشه یا خروس میشه. تنفلق و ان مثل الوان تواویس، بعد وقتی به وقتش میرسه میشکافه، جوجه ای میاد بیرون رنگ به رنگ، نوک داره، چشم داره، با اون سیستم عجیب و غریب چشم، گوش داره، ریه داره، معده داره، قلب داره، پوست داره، سلسله اعصاب داره، مغز داره. الله اکبر، آخه کی رفت تو این تخم مرغ این کارا رو کرد؟ آخه یه ذره انسان فکر کنه، کی رفت؟ مگه میشه بری تو این تخم مرغ کسی کاری انجام بده؟ اترالها مدبرا، آیا مدبری برای آن میبینی؟ یعنی خدایی مدبری نداره؟ خدا نداره؟ دلنی علا معبودک، آنو بر معبود خود دلالت کنی ناش. اینا این تخم مرغ کجای این عالم هست که عجیب و غریب نیست؟ کجای عالم هست که عجیب و غریب نیست؟ آقا پره مرغ رو وردار، پره مرغ با دقت نگاه کن، بذار زیر ذره بین، چه دنیای این پر، چه دنیاییه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کجای این عالم عجباً در عجب نیست؟ بعد همه هم فقیرن، هیچ کس کاری نیست، هیچ کس کسی برای کسی کاری نمی کنه. من و شما رو پدر و مادرمون این شکلی نکردن. حیواناتو مگه پدر مادرشون کاری میکنن براشون؟ تو خلقتشون میگم، پشه ها و مگس ها و زنبور ها و مگه پدر مادرشون کاری میکنن؟ کی تو این عالم کاریه؟ تو مگه برای بچت کاری میکنی؟ یعنی بچتو تو خلق میکنی مگه؟ نه. از آب منی آف بگه، اون آب منی رو تو خلق کردی اصلا. ها؟ آب منی که از تو وجود خودت میاد میگه تو خلقش میکنی؟ نه. حتی تو خود منم نمیدونم چه خبره، هیچ کس نمیدونه. اینکه نه اینکه فقط ما انسان ها نمیدونیم، یک جبروتی عالمو گرفته، یک جبروتی عالم رو اداره میکنه که همه موجوداتش بیخبرن که چی داره میشه. اینکه خداست دارد خدایی میکند، خدا کجا داره خدایی میکنه؟ همه جا، همه جا خداست، همه جا علمه، علم انباشته شده روی همه، از تخم مرغ بگی تا تخم پشه، تخم سوسک، تخم زنبور. چجوری یه زنبور میاد بیرون از توی تخم با اون شکل و با اون قیافه و با اون رفتار و کردار؟ اکنون به همین اندازه اشارت در شرح این فصل کفایت است. جناب عالی انسان که بزرگترین جدول از بحر وجود صمدی هستی، بزرگترین جدولی تو، بزرگترین مخلوقی، بیشترین سرمایه روی تو به کار رفته، یعنی زنبور و پشه و اینا رو بگیر تا برسی به فیل و زرافه و یه توی انسان در میان اینها از همه بالاتری، بلکه از خود زمین، بلکه از آسمان. این جدول را درست لایروبی کن، لایروبین پاکش کن، چرک و کثافت گرفته، اینو درست پاکش کن. چه جوری پاکش کنیم آقا جان؟ فما خوب حضور و مراقبت و محاسبت را تسدید و تشدید کن. گر کام تو بر نیامدان گه کله کن. حضور در محضر خدا داشته باش، خدا میبینه، خدا داره منو میبینه الان. آقا من پیش استادم بودم با مادرم چجوری حرف میزدم؟ در حضور استادم بودم با بچه هام، با زنم، با بچه هم چجوری حرف میزدم؟ با همکارم چجوری حرف میزدم؟ حالا در حضور خداوند سبحانم، در حضور خدای سبحانم، علم یعلم به ان الله یرا، حضور و مراقبت. مراقب باش چی از دهنت در میاد. آخه یه داستانی از مولانا تعریف میکنه، شعرش حالا بلد نیستم ولی مضمون داستانش اینه. یه شخصی مهمون آمد خونه شون، بعد همسرش گفت من شب باید برم جای دعوت دارم، زن صاحب خونه، جای شما رو میندازم، جای شما تو اتاق، جای مهمون مثلا تو این اتاق، منم میرم آخر شب دیگه، حالا مهمون تموم شد میام، شما بیفتید بخوابید. این رفت و آخر شب شد اینا خوابیدن، و اینا اشتباهی خوابیدن، جارو اشتباه، این رفت جا صابخونه، صابخونه رفت جای مهمون خوابید، این زنم از مهمونی آمد و رفت توی لاف جای مهمون. تاریک هم بود، حالا چی هم نمیدید، و بعد شروع کرد با این شوهر سوال، شوهرش نیکیه مهمونه. حالا مولانا یه چیزهای توضیحات اضافه میده، من کار نداره. بعدش میگه، گفتش که بابا این مهمونه آمده اینجا، خراب شده رو سر ما دیگه، چیکار کنیم؟ هوا هم که میبینی خراب، نمیتونه بره روستاشون، یه هفته این رو سر ما خرابه، باید یه برنامه بیچاره. در کجا داره میگه؟ در گوش خود مهمونه داره میگه. بعد یه مرتبه مهمونه بلند شد، دید تمام یاداش به مهمونه میگفت. بعد میگه تو حواست نیست، خیلی وقت حرفایی که داری میزنی به خود مهمون داری میزنی، تو فکر میکنی اون نشنید، در گوش خدا داری میگی، در گوش خدا داری از بنده اولیای خدا بدگویی میکنی، مثلا در گوش خدا داری از خلق خدا بدگویی میکنی. مراقب باش چی از دهنت در میاد. ببین اگه طرف بود اینجا الان میگفتی این حرفو در موردش یا نه؟ اگه اینجا بود این حرفو در موردش میگفتی یا نمیگفتی؟ مراقبت یعنی این. و محاسبت، شب باید بشینی حساب و کتاب قبل از خواب. حاسبوا انفسهم انفسکم قبلا یحاسبوا، حساب بکشید از خودتون قبل از این که ازتون حساب بکشن. آقا کسی از خودش حساب بکشه، خدا ازش حساب نمیکشه، میگه خودش از خودش حساب کشید. هر شب بشینیم امروز کجا رفتم، چیا گفتم، به چه نیتی گفتم. نه اینکه کلی امروز رفتم سر کار اومدم خونه، نه رفتم سر کار کیو دیدم چی بهش گفتم. باید بگی، به زبون بیاری. محاسبه اینجوریه، پیش استادت میشینی، آقا من امروز رفتم سر کار رئیسمونو دیدم بهش سلام نکردم. راستش آقا چرا بهش سلام نکردم؟ راستش پر روبازی در آورده بود؟ باید بگی پر روبازی در او، سلام نکردم بهش. خب بعدش چی؟ هیچ، بعد آمدم خونه اعصابم خورد، بید دادم سر زنم زدم. خب بعد بهش گفتم برو مثلا فلان فلان شده، باید بگی. بعد رفتم سراغ گوشی موبایلم و برداشتم، یه وری افتادم رفتم توی سایت کجا میرین؟ چیا دیدم؟ چه منظره هایی دیدم؟ بگی اینا رو. محاسبه یعنی این، حساب و کتاب یعنی این. بعد این اصلا رود میشه یا آقای به من گفت آقا هر چی میکنم نمیتونم نگاهم از نامحرم بردارم. گفتم شما بشین شب توضیح بده، هر کار خواستی نگاه کنی نگاه کن، ولی شب بشین توضیح بده به زبان، توضیح بده من این کار رو کردم. دو روزی گفت آقا تموم شد اصلا، اصلا دیگه جرأت نمی کنم نگاه کنم. محاسبه کن خودتو، بین با زبون چیا گفتی. محاسبت را تسدید و تشدید. تسدید یعنی چی؟ تسدید یعنی چی؟ تسدید یعنی نیکو کردن، تشدید یعنی شدت. محاسبت را تسدید کنی، نیکو به نیکویی انجام بدی و با شدت ببخشی بهش. این کارو کن، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. ویلا هر حرفی بزنم هر کاری کنم بعد آخرش هم انتظار داشته باشم کفشام از غیب جفت کنن. خب اونجور بود که همه کفشاشون از غیب جفت میشد دیگه. حالا در وحی خداوند سبحان به رحم در روایت امام باقر علیه السلام بیندیش، حدیثش گذشت دیگه، خداوند وحی میکنه به رحم، رحم چه خبر داره چی کار باید کنه. و همچنین در وحی خاص به انسان والا گوهر، انسانی که گوهر بالایی داره وحی میشه بهش، که در جایی به اسم خوابهای شیرین و دلنشین است. یه جایی میان خوابهای شیرین و دلنشین، مانند التوحید ان تنسا غیر الله. اینا چیزهایی که خود آقا جان عبارات احادیث برزخیه که خودشون گرفتن. و معرفت الحکمه متن المعارف و یا حسن خذ الکتاب بقوه، که وقتی میفرماد این عبارت رو دیدم یه کتاب من دادن، گفتن یا حسن خذ الکتاب بقوه، گرفتم کتابو نگاه کردم و بعد ناپدید شد. فردا میرفتم یه دستفروش رو گفت آقا این کتاب فکر کنم به درد شما میخوره، نگاه کردم این همون کتابه. یا حسن خذل که این خوب محکم این کتابو بگیر، این کتابو محکم بگیر. که هر یک در عالم رؤیا به این متمسک به ذیل ولایت القا شده است. تو بیداری که حالا فراوانه، اینایی که تو خواب آجان فرمود به فرموده جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه، مگر خواب را بی هده نشمری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. خواب رو بیهوده حساب نکنی، بهره ای از پیغمبری خواب، خوابهای صالحه البته. نه آبگوش خوردم رفتم خونه دختر خالم، از این خوابها اسمس میکنه آه تعبیرش چیه، تعبیر بفرمایید، باور نمیکنید. کسی میگفت که از مطمئن نیستم چی دیدم، میشه تعبیر کنید؟ مطمئن نیستم چی دیدم، اگه میشه تعبیر کنید. نکته دهم کتاب ما هزار یک نکته حائز مطالب و نکاتی شنیدنی و خواندنی در موضوع خواب است. هزار یک کلمه نه، هزار یک نکته. نکته دهمش در مورد خواب ها که خیلی نکات شیرین و جالبی درش هست، حالا اونجا دارید کتاب مراجعه کنید حتما. و در جایی مثلا در علما به اسم تعلیم است و در اولیا به اسم الهام و در انبیا به اسم وحی و ایها است. خب علما تعلیم میگیرن، اولیا بهشون الهام میشه، انبیا بهشون وحی میشه. و وحی خاص به انسان را نیز مراتب بسیار است. خود وحی هم دارای وحی خاص انسانی باز چی دارای مراتبیه. وحی خاتم انبیا کجا، وحیی که به دیگر انبیا میشد کجا. بعد اینها هم علوم غیر کسبی هم همه از یه سنخ نیستن. علوم کسبی فکر نکن همه فقط وحیه، نه، علم تمثل داریم، علم تجلی داریم، علم کشف داریم، علم لدنی داریم، علم الهام داریم، اینا همه با هم فرق میکنه. و باز به لحاظ و عنایت دیگر در نفوس مستعدهی به نام مکاشفه است و مکاشفه را نیز مراتب بسیار است. خود کشف هم مراتبی داره، کشف سوری داریم، کشف معنوی داریم. چنان که در نفوس ریاضت علمی کشیده به نام حدس است و حدس نیز به مراتب و درجات گوناگون است. حدس به اصطلاح علما، نه به اصطلاح عوام. نه عوام وقتی میگن شما چی حدس میزنی، یعنی شما چی فکر میکنی. حدس در اصطلاح عوام به معنی فکر کردنه، شما چی حدس میزنی، شما چی فکر میکنی. اما در اصطلاح علما حدس پی بردن به نتیجه است بدون مقدمه، بدون اینکه مقدمه خونده بشه نتیجه رو بگه. در اصطلاح فلسفی میگن حدس زدن، که نوعی از کشف خود او، نوعی از مکاشفات. و در جایی به نام القاء صور علمیه، پس از ترتیب مقدمات فکری است که این مقدمات معدات برای القاء صور علمی از عالم قدس حکیمند. یه موقع هم القاء صور علمی است. صور علمی یعنی چیه؟ نوع حقایق علمی. بعد از ترتیب مقدمات، ببینید یه موقع هست یه مطلبی هست، استاد برای انسان میگه مقدمه چینی میکنه، مقدمه چینی میکنه، بعد یه مرتبه میگه حالا میشود این، بعد یه مرتبه شما میگه حالا متوجه شدم. این میشه القاء صور علمیه بعد از ترتیب مقدمات. یه موقع بدون ترتیب مقدمه میگیره طرف، نفس قوت داره، میشه حدس. یه موقع نه، مقدمات چیده میشه تا اون صور علمی القا بشه. این میشه چی؟ علم. که گیرنده بعد از این مقدمات میگیره. انسان ها توی مختلف هن. گاهی وقت ده بار باید موضوعی رو از اول تا آخر با مثال های مختلف بگی تا طرف بفهمه شما چی میخوای بگی، مطلب رو بگیره. گاهی وقت هم نمیگیره آخرش، ولی یه موقع از تا دهم باز میکنی و مطلب میگه اینی میخوایید بگید، میگه بله. یعنی از اون طرف القا میشه بهش. گاهی وقت مدتهای مدید انسان یه مطلبی رو خونده، توضیح هم شاید بده اما نمیفهمه خودش یعنی چی. بعد از سالیانی میگذره میگه این مطلب اینه. بعد که میخونه اینه، هم خودش مثلا تو کتاب نوشته، هم تو دفتر یادداشت کرده، هم خودش نمیفهمید چیه، تازه اون صورت القا شده بهش. اینا هم ارزش داره، بله علمه، منتها خب اون علمی که وحیه اون خب خیلی بالاتر از اینه. و باز وحی به انسان والا گوهر پاک سرشت به نام انسان محدث تعبیر می شود. محدث با محدث فرق داره. محدث یعنی چی؟ حدیث کننده اسم فاعل. محدث یعنی اسم مفعول، یعنی کسی که با او حدیث می شود. خب خیلی ها باشون حدیث می شود، من با شما دارم حدیث می کنم. نه، محدث این نیست. محدث اونی که از اونور از عالم بالا با او سخن میگویند، با او حرف میزنند، حدیث میگویند، به این میگن محدث. خب ما روایاتی داریم که میگه امامان معصوم محدثن. تازه این برای خیلی از شیعیان تعجب، علی ابن ابی طالب محدث بوده. بخونی روایاتش تو اصول کافی میرسیم. یا امام محدثه، از اون بر باش حرف میزنن. تو بعضی از روایات داره که مؤمن محدثه. طرف میگه آقا مؤمن محدثه، مگه میشه مؤمن محدث باشه؟ بعد امام میگه یعنی مفهمه، تفهیم میشه بهش. ولی مفهم المحدث، همون که تفهیمش میکنن، این دارن حدیث میکنن باش، حرف میزنن، چون باید تو مطلب رو بفهمی. تفهیم کردن هم میگه همون چیه؟ محدث بودنه. یعنی مطلب آورد پایین حضرت که بله خود ففهمناها سلیمان یعنی چی؟ همون حدیث کردن، تفهیمش کردیم. مانند حدیث علل و شرایه که سمیت فاطمه محدثه، فاطمه زهرا محدثه نامیده شد، لأن الملائکه کانت تهبت من السما فتنادیها، چرا که فرشتگان از آسمان هبوط می کردن و او را ندا می کردن، او سخن می گفتن. که از قضا تو اصول کافی الان چی داریم؟ بحثش گذشت دیگه تو همین زمینه. باب 54 اصول کافی، کتاب الحجه، صفحه 212. به تصحیح و تعریب این کمترین حسن حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علی، باب ان الائمه محدثون مفهمون. اقرا ورقا، بخوان و بالا برو، تو هم میتونی محدث بشی، مفهم بشی، تفهیم کنن بهت. حالا چه مطلبی رو، چی رو بگی؟ اینم خیلی مهمه، چی رو بگیری. سعی کن که انسان قرآنی باشی، آنگاه میابی که خداوند سبحان فتاح قلوب و مناه قیوب است، گشاینده قلبه، در قلبت باز میشه. و مناه القیوب، مناه قیوبه، بخشنده مطالب غیبی. الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون، نمیدونن، اینا خبر ندارن اصلا، خبر ندارن اصلا. عوام الناس نمیگه ها، اکثرهم چه شیخ باشه چه آیت الله باشه چه، اصلا خبری از این حرفا ندارن. الحمدلله صلوات الله علیه. Thank you.